أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بنا شد یک استدراکی از ادله سابق یا تکمیلی نسبت به ادله سابقی که ادعا می شد در راستای عدم اعتبار علم قاضی عرض بشه قبل از ورود به این بحث جدید، و اون اینه که ما گفتیم یکی از وجوه، حالا یادم نیست وجه چندم بود، یکی از وجوه بر عدم اعتبار علم قاضی اینه که فقها یک شیء رو در آداب قضا مطرح کردند که تو کلمات حقوقدانها هم آمده. اونی که مطرح کردن عبارت بود، اونی که تا اون جایی که ما نقل کردیم، این که حاکم باید رعایت مساوات رو بین متخاصمین بکنه. تا اینجاشو بیان کردیم قبلا که رعایت مساوات و عدم تفضیل یکی از اطراف مخاصمه رو بر دیگری، تا جایی که من تا اینجا دیگه ندیده بودم، اینو جدیداً دیدم در بعضی از کلمات این گونه آمده که اگر یکی از دو متخاصمین سلام کرد بر قاضی، قاضی پاسخشو نده، صبر بکنه، اون دیگری سلام بکنه، دفعتن واحده پاسخشونو بده. یعنی حتی جواب سلام مسلم ابتداءن رو هم ابتداءن نده، یعنی سابقه بر دیگری نده، اینقدر آیت مساوات بین طرفین بکنه. و حتی از این بالاتر بعضی ها گفتن اگر یکی سلام کرد ما اون دیگری سلام نکرد، قاضی به اون دومی هم بگه تو هم سلام بکن که من ناچار نباشم فقط جواب یکی از طرفین رو بدم. یعنی اینقدر آیت مساوات در کلام و محاوره و روبرو شدن با این متخاصمین رو بکنه. خب تا اینجا شما قبل ذکر کردیم و گفتیم بر این اساس ممکنه گفته بشه که پس قاضی اگر بخواد بر اساس علمش قضاوت بکنه، این رعایت مساوات بین طرفین رو نکرده و تمایل به یکی از دو طرفه که به نفعش میخواد حکم بکنه، انحیاز جانبداریه و الی آخرهی، و اینو پاسخ دادیم. نمیخوام اینو دیگه تکرار کنم. اونی رو که میخوام اضافه کنم اینجا به این استدلال و دیگه براش پرونده جدایی باز نشه، اینه که در کلمات فقها و میشود گفت در همین راستا آمده قاضی به اطراف دعوا حجت رو تلقین نکنه. ولا یلقنه، قاضی هیچ یک از اطراف مخاصمه رو تلقین نکنه دلیل و حجت رو به او، یعنی یادش نده، استدلال دهنش نگذاره، حجت برش دست و پا نکنه. این همونیه که تعبیر میکردن ازش به منع تحصیل دلیل. در کلمات حقوقدانها ازش تعبیر میشه منع تحصیل دلیل. یکی از وظایف قاضی اینه که تلقین نکنه دلیل رو به مدعی یا به یکی از اطراف خصومت و نزاع تلقین نکنه و دلیل رو بهش ارائه نکنه. حالا این که تلقین نکنه یا به نکته اینه که باید رعایت مساوات بکنه و به همین اعتبار ما این رو ذیل اون دلیل دنبال کردیم، یا به اعتبار ممکنه وجه دیگری باشه. از کلام محقق در شرایع برمیاد استدلال بر این جهت به امر دیگری. مرحوم محقق در شرایع فرموده تلقین نکنه چون خلاف وضع قاضی و وضع قضائه، چون قاضی وضع شده برای سد خصومت و رفع خصومت، اگر بخواد تلقین دلیل بکنه این با اون غرض از قضا سازگاری نداره، چون کش و قوس پیدا میکنه، یه دلیلی تلقین میکنه اون طرف نزاع در صدد دنبال کردن اون قضیه و رد اون دلیل میاد و این کش دادن به خصومته. اصلا قاضی رو قضاء او رو مشروع قرار دادن تا اینکه خصومت رو حسم نزاع کنه و نزاع رو از بین ببره، نه اینکه زمینه استمرار نزاع و تداوم اون رو ایجاد کنه. این عبارت محقق در شرایع. پس بنابراین حالا چه بگیم تلقین دلیل جایز نیست به دلیل لزوم رعایت مساوات، یا به دلیل اینکه قاضی شأن او دلیلیابی برای اطراف خصومت نیست، پس بنابراین نباید قاضی تحصیل دلیل بکنه؟
تو این نظریات حقوقی قوه قضاییه یکیش همینه دیگه، تذکر دادگاه به احدی از طرفین دعوا مبنی بر اینکه به دلیل خاصی استناد کند و یا برای دفاع طریق خاصی را ارائه دهد حاکم دادگاه را از بی‌طرفی خارج می‌کند.
همین تلقینه دیگه، یعنی اگر قاضی دلیلی ارائه بکنه به یکی از متخاصمین دیگه قاضی از بیطرفی خارج میشه، که انه اینا میخوان بر اساس اینکه قاضی باید بیطرف باشه از باب رعایت مساوات. ولی عبارت محقق ما در شرایع رعایت مساوات نیست، نکته دیگریه. استدلالی که ایشان فرموده به خاطر اینکه عبارتم یادداشت کردم، بذارید. بله، عبارت محقق اینه: لا یجوز للحاکم، للحاکمش رو من اضافه کردم، لا یجوز ان یلقن احد الخصمین ما فیه ضرر علی خصمه ولا ان یهدیه لوجوه الحجاج. راه های استدلالم بهش ارائه نکنه، لأن ذلك يفتح باب المنازعة وقد نصب لسدها. خب حالا اگر بناست که قاضی نباید به اطراف دعوا ارائه دلیل بکنه، آیا خود قاضی میتونه دلیل او قرار بگیره؟ بگه قربونتم میرم خودم دلیله، من علم دارم. کأنه این با وضعیت اینکه قاضی حق نداره ارائه دلیل به اطراف نزاع بکنه ناسازگاره. قابلیت قاضی برای سند بودن برای متخاصمین به اینکه قاضی خودش رو بذل و عرضه کنه در این مسیر که انهو با اون حکم ناسازگاری داره. این وجهیست که ممکنه بر اساسش گفته بشه علم قاضی معتبر نیست در مقام قضا. چی؟ تو حدود الله؟ بله، یعنی اونجا از ما خود در خود روایت داره لعلک قبلت، لعلک غمست، لعلک، خلاصه ایجاد تردید برای طرف کردن، اما اونجا خصومتی نیست. نه مطلقه.
نه
خب، یعنی لا محاله یکی از دو طرف اگر حجتی داشته باشه به رفیق، بر رفیقش فائق میاد دیگه. ولذا محقق فرمود ما فیه ضررون علی خصمه ولا ایهدیه لوجوه الحجاج. دو عنوان ذکر کرد، یک کاری نکنه که بتونه به رفیقش ضرر بزنه و استدلالم یادش نده. ما گفتیم این حرفم صالح برای رد اعتبار علم قاضی نیست. گفتیم که گیرم بپذیریم که تسویه بین متخاصمین در تعامل و کلام واجبه و نگیم این تسویه از باب آداب و سننه، برای این جهته که توهم و اتهام قاضی به جانبداری ایجاد نشه، نه از باب اینکه الزامیه. ما فرض میکنیم واجبه. تلقین و حجت اونجایی که طرف یک دلیلی داره در قضیه، این تبعیض نیست. اونجایی که این طرف جاهله، طرف نمیدونه که میتونه اقامه بیانه بکنه و با بیانه حرفش قابل اثباته، قاضی نمیتونه یادش بده بهش بگه اگر تو بیانه اقامه کنی، اگر بری حتی یه شاهد بیاری و یه قسم بخوری، حقت قابل اثباته. آیا جایز نیست حاکم اینو تلقین کنه؟ بله، حاکم نباید اصرار داشته باشه که تو الا ولابد بیا این دلیل رو اقامه کن، اما میتونه بهش ارائه طریق کنه بگه تو میتونی اقامه بیانه کنی و با اقامه بیانه حرفت قابل اثباته. و لذا تلقین دلیل به این مقدار که منافاتی با نه عدالت داره نه دلیلی بر معنا داره. اصلا طرف چون جاهله ممکنه مصداق وجوب تعلیم واجب باشه، باید یادش داد حکمو، جاهله به حکمه، باید بگیم آقا جون تو برو بیانه بیاری حقت اثبات میشه. پس بنابراین این گونه نیست که هر تلقینی منافات با عدالت و رعایت مساوات داشته باشه. این اولا. و ثانیا اینکه قاضی اگر بخواد قضاوت به علم خودش بکنه، تلقین نمی کنه شیئی رو به مدعی یا به اون طرف دیگر، چون قاضی در ناحیه حکم کردن خودش وظیفه خودشو میسنجه که من علم به واقع دارم، ربطی به تلقین طرف نیست. اینجور نیست که قاضی دلیل خودش رو و علم خودش رو دهن طرف بگذاره که او بیاد احتجاج بکنه. اگر قاضی میخواست به طرف بگه تو به علم من احتجاج کن، این تلقینه. قاضی میگه اصلا تو برو به کاره، من اصلا به تو کاری ندارم، اما از اونجا که میدونم تو طلبکاری، خدا هم به من گفته طبق علمت قضاوت کن، من قضاوت میکنم، من دلیل دهنتو نمیگذارم، به تو چیزی تلقین نمیکنم. خب این ربطی نداره به قضیه تلقین. ولذا موضوعا از تلقین اصلا خارجه. پس اشکال اول ما این بود که اصلا تلقین به این معنا که انسان ارائه طریق بکنه به طرف اصلا ممکنه واجب حتی باشه از باب تعلیم حکم. ضمن این که استدلالی که محققم کرده بود ما که نفهمیدیم یعنی چه. آیا تلقین حجت فتح باب نزاعه؟ اگر ما دلیلی به طرف ارائه کردیم گفتیم تو بیانه داری، این بیانه رو اقامه بکن، خب این حسم نزاع میکنه. منتها یه وقت حسم نزاع به بیانه است، اگر این بیانه رو بهش نشون ندیم حسم نزاع میشه به یمین مدعا علیه. پس این گونه نیست که تلقین دلیل فتح باب نزاع باشه، و اگرم فتح نزاعی باشه یه تداوم نزاعیه که منتهی به حسم میشه، یه کش و قوسی پیدا میکنه اما بالاخره به خیر ختم میشه. چه اشکال داره یه نزاع یه تداومی پیدا بکنه که حق به حقدار برسه؟ طرف بیانه با اینکه بیانه داره نمیدونه بیانه داره، یادش رفته بیانه داره، اگر به این روال بگذره خب ناچار اون مدعاله قسم میخوره، با قسم دروغ هم که شده حق مدعی از بین میره. خب قاضی میدونه که این مدعی محق بیانه هم داره، تذکر بهش میده، میگه آجون تو که بیانه داری؟ حالش تذکر میده، یادش میاد این مدعی، میره بیانش رو میاره اقامه میکنه. خب بگید این تلقین دلیل، خب تلقین دلیل باشه چه اشکال داره؟ این اولا. گیرم گفتی تلقین جایز نیست، اما قضاء قاضی به علمی که تلقین نیست، این وظیفه خودشو میگه من میخوام طبق وظیفه خودم عمل کنم، حالا به نفع یکی از دو طرف. یه وقت اینه که قاضی که میخواد حکم بکنه بر اساس بیانه حکم میکنه، یه وقت بر اساس علم خودش. تلقین دلیل اصلا نیست. اینم ثانیاً. و ثالثاً ما ذکره المحقق الکنی رحمه الله، ایشان فرموده اونایی هم که گفتن تلقین جایز نیست در غیر مورد علم قاضی به حقانیت اون طرفه. اگر قاضی میبینه که این آقا بیانه داره و بیانشو الان اگر اقامه بکنه به حقش میرسه و قاضی میدونه این آقا محقه، خب در این صورت تلقین کردن که اشکال نداره. اونجایی که قاضی حقانیت او را ندانه بیانه رو بهش یادآوری نکنه، اما وقتی حقانیتشو میدونه، همونایی که گفتن قاضی نباید تلقین کنه گفتن اینجا اشکال نداره تلقین کنه. خب حالا وقتی که من در فرض علم قاضی تلقین جایزه، بسیار خوب، وقتی قاضی قضاء به علمش میخواد بکنه بگید این از قبیل تلقین باشه، اشکال نداره. عبارت محقق کنی اینه: صرحوا ايضا باستثناء صورت علمه بالحال اي باستحقاق المدعي في تلقينه و براءه ذمه المدعى عليه في تلقينه. اونا گفتن صورت علم قاضی به حال تلقین اینجا اشکال نداره، و هو مما لا اشکال فی، از اون سنگیا قواعد کنید صفحه 27 صفحه 57. پس بنابراین این دلیل هم مشکلی در اعتبار علم قاضی ایجاد نکرد.
قاضی میدونه که این آقا دو تا شاهد داره.
نه.
برای اینکه ندونه
که این مال. نه. فرض اونجایی که میدونه که واقعا طلبکاره. حالا اونم که اون جواب قبل بود که وقتی که ولی کلام اینه که اینجا اینا گفتن اونجایی که حقو میدونه اون وقت وقتی که حقو میدونه اینجا همین رو مطرح کرده کنی. خب چرا خودش وقتی حقو میدونه به علم خودش قضاوت کنه؟ میگه ممکنه برای قاضی یک محاذیری باشه، مثلا قاضی متهم میشه، اگر بخواد به علم خودش قضاوت بکنه میگه حالا یه راهی که این هست که بدون علم من قضاوت کنم ولی من عالمم، اما یه راه دیگه هم که وجود داره، بیانیه وجود داره، خب طبق موازین غیر علم خودم. گفتن اشکال نداره. خب از این هم گذشتیم. حالا تمام کلام ما در مسئله اعتبار علم قاضی و تحقق به تفصیلی که بیان کردیم، علم قاضی معتبر در مقام حکم و انشاء حکم قاضی. خب بحث منتهی میشه به اون امری که وعدنا التعرض له، که در کلام بعضی از معاصرین آمده بود، و اون مسئله اختلاف قاضی با حاکم متصدی حکومته. اگر قاضی با حاکم متصدی حکومت اختلاف در اجتهاد دارن، حاکم معتقده که زن از عقار ارث نمیبره، قاضی معتقده که زن از عقار ارث میبره، یا بالعکس که هر دوش هم محقق بود در دو زمان، مرحوم امام معتقد بود زن از عقار ارث نمیبره، حالا قاضی فرض بکنید معتقده که زن از عقار ارث میبره، یا مقلد کسیست که معتقد زن از عقار ارث میبره، برابر این که قواعد به تقلید جایزه و بالعکس. خب اینجا دو بحث وجود داره، دو بحث جدی مفید. بحث اول اینه که قاضی برخلاف علم خودش در این شبهه حکمیه آیا میتونه قضاوت بکنه که اگر قضاوت کرد نافذم هست، یا اینکه ما راهی داریم بگیم قاضی اگر برخلاف علم، اگر بر اساس علم خودش قضاوت کرد اصلا نافذ نیست قضاوتش، یک کاری بکنیم که قضاوت این قاضی بر اساس علم خودش از اعتبار ساقط بشه. اگر بر وفق قضاتی بر وفق نظر حاکم متصدی قضاوت کنن نافذ باشه، و اگر قضاتی نظر اجتهادیشون مخالف نظر حاکم متصدی باشه قضاوتشون ملغا باشه. راهی داره؟ این یک بحث. بحث دوم اینه که آیا راهی داریم که این قاضی که نظر مخالف با حاکم متصدی داره بتونه بر وفق نظر اون حاکم متصدی قضاوت کنه؟ همانی که ازش سابقا تعبیر میکردیم به قاضی تشخیصی. اما مسئله اولا، قاضی آیا راهی هست که بگیم قوائش بر اساس نظر شخصی خودش نافذ نباشه؟ چگونه است؟ آیا نافذه؟ نافذ نیست؟ در شبهات حکمیه است. اصلا بحث در شبهات حکمیه است، در شبهات موضوعیه که خلاصه اصلا معنا نداره بین نظر قاضی و نظر حاکم اختلافی. در شبهات حکمیه این بحث جاریه و لذا اهمیتش به این خاطره.
چون تو شبهات موضوعیه خب شاید اختلاف بکنن
حاکم، اون دیگه ربطی نداره. نه دیگه، اختلاف بکنن اون دیگه ربطی به این بحث نداره.
یعنی مطرح نمی کنید؟
نه اصلا موضوع نداره، چون طبق موازین اگر باشه نظر حاکم متصدی به عنوان یک نظر شخصی در موضوعات وقتی که اعتباری نداشته باشه قاضی باید طبق بیانه عمل کنه. حالا وقتی که بناس قاضی طبق بیانه عمل بکنه، نظر حاکم که بیانه ساز نیست. فعلا بحثمون در همون شما حکمیه است، در غیر اونم موضوع نداره. خب حالا قاضی، مسئله اولا، قاضی بر اساس نظر شخصی خودش اگر قضاوت بکنه که بر خلاف نظر حاکم متصدیه، نافذه یا این که بگیم نافذ نیست؟ از شروط نفوذ قضا اینه که نظر قاضی بر خلاف نظر حاکم متصدی نباشه یا قابل نقضه. احتمال سوم، این که بگیم نافذه، خب علل قاعده است دیگه، بگیم نظر این قاضی نافذه چنانچه قاضی مجتهده و قاضی مجتهد بر اساس ادله نفوذ قضا مثل مقبوله و غیر مقبوله نظر او نافذه. وجه این حرف روشن. اما وجه بگیم قضا این قاضی نافذ نیست اینه که ما مشروعیت قضاء حتی مجتهد را منوط به نسب حاکم متصدی بدانیم و ادله نسب عام را قاصر بدانیم. بگیم که ادله نسب عام مال فرض نبود حاکم مبسوط الیده و اما با فرض وجود حاکم مبسوط الید عادل قضات منصوب نیستند و مقبوله ناظر به این فرض نیست. اگر این مبنا رو ملتزم شدیم، خب این حاکم متصدی قضاتی رو که نصب میکنه مقید نصب میکنه، اصلا میگه من قضاتی رو نصب کردم که نظرشون با من موافقه، نظر فقهی و اجتهادیشون، و اون قضاتی که نظر فقهیشون با من موافق نیست ولو در اون پرونده های مشتمل بر اختلاف بین نظر قاضی و نظر حاکم، اینا منصوب بر قضا نیستن. پس بنابراین نظر قاضی از اعتبار ساقطه، نه از بابی که ساقط میشه، از بابی که اصلا مقتضی اعتبار نداره، اعتبارش منوط به نسبه و قاضی در این موارد منصوب نیست و در نتیجه رأی او هم اصلا نافذ نیست. این مبتنی بر اون مبناست. یک راه دیگه هم داره، با فرض اینکه ما مبنامون اینه که نسب اختصاصی، اصلا نسب منوط به نسب حاکم نیست، چرا که امام معصوم هر مجتهدی رو نسب کرده و دیگه نیازی به نسب نیست. به نظر ما مقتضای صناعت همین رو اقتضا میکنه و اون چه خلاف این ادعا شده یه حرف جدیدی است که، ادعای جدیدی است که دلیل مقبولی به نظر ما نداره. تا جایی که حتی صاحب جواهر ادعا فرموده ممکنه ما بگیم اصلا قضا و قاضی نیاز به نسب امام معصوم هم نداره و قضا قاضی از باب موضوع و حکمه، یعنی همان طوری که جواز تقلید نیاز به نسب نداره، تقلید از فقیه جایزه، این گونه نیست که منوط به نسب فقیه لتقلید باشه. و اگر امام معصوم میفرماد یجوز و تقلید از مجتهد، مثل همونیست که میگه یجوز و عمل به بینه. آیا بینه نیاز داره اعتبارش به نسب؟ از قبیل موضوع و حکم امام علیه السلام حکم اون موضوع بیان میکنه، حکم اون موضوع حجیت بینه است، حکم اون موضوع حجیت فتواست، حکم این موضوع هم مشروعیت قضاست. این در کلام صاحب جواهر در یه مورد بهش اشاره شده. ولی حالا اگر این مبنا رو ملتزم نشدیم و این مبنای شاذ رو گفتیم که مشروعیت قضا منوط به نسب حاکم متصدیه و بدون اون اصلا قاضی اهلیت قضا هم ندارد، یعنی قضا او مشروع و نافذ نیست، اگر اینم این مبنا رو گفتیم، خب نتیجهش این میشه که پس بنابراین قضاتی که از ناحیه حاکم منصوبن به مقدار نسبشون. اما اگر حالا مبنای دیگر رو که خود مبنای ما از قائل شدیم که نیاز به نسب حاکم نداره، نسبشون توسط مقبوله محقق شده یا بلکه حتی نیاز به نسب هم اصلا ندارن و اون چه در ادله آمده بیان حکم و موضوعه، آیا راهی هست برای این که ما این قاضی رو حکم خودش رو ملغا بکنیم، یه کاری بکنیم که قضاش نافذ نباشه؟ تنها راهش اینه که او رو تکلیفاً منع کنن از حکم کردن، بگن آجون تو قضاوت در این پرونده نکن. نمیتونن بگن قضاوت تو نافذ نیست، چون ادله ولایت حاکم نمیتونه بر خلاف احکام وضعیه‌ای که فرض شده حکمی رو جعل بکنه. مثلا شیئی که نجسه ولایت فقیه نمیتونه اون رو از نجاست خارج بکنه، شیئی که طاهره، شیئی که معاملش صحیحه، ولایت فقیه نمیتونه اون معاملش رو فاسد قرار بده. میتونه معاملش رو ممنوع قرار بده اما نمیتونه فاسد قرار بده. و بر همین اساس گفتیم معاملات برخی از اشیا میتونه داخل در منع حکومتی باشه اما نمیتونه فاسد باشه. اینجا ما از همین قبیله، حاکم میتونه، این دیگه تو کلام این قائل اینجا نیامده، ما عرض میکنیم میتونه حاکم خلاصه منع کنه، در نهایت نهایت قضیه قاضی رو بگه ای قاضی که نظرت برخلاف نظر منه تو قضاوت نکن. قضاوت واجب عینی که نیست، واجب کفاییه. میگه تو متصدی قضاهای در این قضیه نشو، منتها منوط به اینکه باید یه مصلحت عامه‌ای باشه در این قضیه، یک مصلحت عامه‌ای، به صرف اینکه نظر من حاکم اینه بگم تو قضاوت نکن، نه، یه مصلحت عامه‌ای باید باشه. ولذا اینکه نظر حاکم اینه که زن از اقار ارث میبره، صرف این کافی نیست برای اینکه قضات رو بگه که نظرشون برخلاف اینه شما قضاوت نکنید. چون چه اشکال داره که اون قضات قضاوت بکنن که زن از اقار ارث نبره؟ آیا مصلحت عامه اقتضا میکنه که الا ولابد زن از اقار ارث ببره؟ به صرف این که نظر قاضی اینه که زن از اقار ارث میبره اقتضا نمیکنه مصلحت عامه اقتضا بکنه که قضات بر وفق این قضاوت کنن. نه، اصلا گاهی وقتا مصلحت عامه اقتضا میکنه که اصلا قضات بر خلاف نظر حاکم قضاوت کنند، بر خلاف نظر فقهی حاکم قضاوت بکنند. اصلا حاکم میبینه این نظرش اینجا بر مردم مشکل سازه. ولی ما گفتیم اصلا گاهی وقتا اصلا فقیه میبینه اگر نظرش بخواد اظهار بکنه در این قضیه و فتوا بده، مردم به زحمت میفتن. استادمون مرحوم تبریزی رضوان الله علیه در بحث نکاح بکر نظرش این بود که ولایت با پدره و رضایت دختر اصلا شرط نیست. ولی به خاطر مصلحت عامه ایشون میگفت چرا مردمو به زحمت بندازم؟ برای اینکه بتونه شخص بدون اذن پدر دختر با دختر ازدواج بکنه، خب رجوع بکنه به فتوای یک فقیهی که قائل به اینکه ازدواج با بکر منوط به رضایت پدرش هم نیست، که یه فتوایی است در مسئله وجود داره بالفعل. میگفت من فتوا نمیدم تا حتی مقلدین من بتونن رجوع بکنن به یک فتوای معتبری در این مسئله. پس صرف این که نظر علمی یک فقیه هم شیعه اقتضا نمیکنه فتوا بده در مسئله. حاکم اصلا ممکنه گاهی وقتا فتواش مشکل ساز باشه. خب ینبغی که در اینجور موارد اصلا فتوا نده، مثل این موردی که از مرحوم آقای تبریزی نقل کردیم. یا اگرم فتوا داد، مصلحت اقتضا میکنه قضات بر اساس نظر او قضاوت نکنه، بر اساس نظر دیگه ای قضاوت بکنه. پس این گونه نیست که همه جا فتوای حاکم مصلحت اقتضا بکنه قضات بر اساس فتوای او قضاوت بکنه. این نسبت به مسئله اولا. مسئله اولا که عبارت بود از این که قاضی نسبت به نظر خودش اگر بخواد قضاوت بکنه نافذ نافذ نیست و مجاز قضاوت بکنه یا مجاز نیست، که نظر این قائل بر اساس این که مشروعیت قضا منوط به نسب حاکم متصدیه اینه که قضاوت‌های بدون نسب مشروع نیست و نافذ نیست، و بر این اساس ایشون فرموده اونجایی که نظر قاضی فقهیاً و اجتهادیاً با نظر خود حاکم متفاوته، که انه حاکم اینا رو نسب نکرده، که بحثش هم صغروی میشه، اینکه حاکم میتونه نسب رو مقید کنه و الا حق اینه که ملازمه نداره. قاضی حاکم ممکنه شخصی رو نسب بکنه و بگه تو رو نسب کردم بر اساس نظر خودت هم قضاوت کن نه بر اساس نظر من. ولی جا داره اونجایی که مصلحتی اقتضا بکنه نسبش رو محدود کنه. و اما مسئله دوم، حکمش قابل نقض باشه منوط به اینه که به اصطلاح من برای مشروعیت نقضش اینجا دلیل خاصی دیگه احساس نمی کنم، ولو این احتمالش تو کلام این قائل آمده، چون نقض حکمی که صادر شده طبق موازین نقض حکم جایز نیست حتی آل مجتهد آخر، ولی حاکمه حق نداره نقض بکنه حکمی که طبق موازین الراد علیه کالراد علینا، اینجور نیست که ولو این قاضی حاکم متصدی نیست، حکمی که طبق موازین شکل میگیره علل قاعده نقضش توسط هیچ شخصی ولو مجتهد دیگر ولو قاضی دیگر ولو حاکم دیگر جایز نیست. ولو این احتمالش در کلام این قائل آمده من نمیدونم اصلا چه وجهی میتونه داشته باشه. و اما مسئله ثانیه که مسئله مهمی است، و اون این که قاضی میتونه طبق نظر خود حاکم قضاوت کنه، قاضی که نظر اجتهادیش با حاکم متفاوته، قاضی معتقده که زن از اقار ارث نمیبرد، آیا میتواند طبق نظر حاکمی که معتقده که زن از اقار ارث میبرد قضاوت بکنه؟ بحثش رو انشاءالله در جلسه بعد عرض خواهیم کرد. والحمد لله رب العالمین.